أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین فرعی که صاحب عربه در مسئله 16 مطرح کرده اینه که اذا کبر ثم شک فی کونه تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع بنا انه للاحرام. یک فرض واضح برای این مسئله اینه که میداند تکبیرت الاحرام گفته است، نمیداند بعد از آن حمد و سوره خواند و بعد از آن تکبیر رکوع گفت یا نه هنوز همون تکبیرت الاحرام را گفته است، هنوز نه قرائتی خوانده است نه تکبیر رکوعی گفته است. این حکمش روشنه، اصل تکبیرت الاحرام مسلم، شک داریم در مازاد، نسبت به مازاد قاعده تجاوز که نداریم، شک در وجود قرائت و تکبیر رکوع هست قبل از دخول در غیر. بله یقین دارد که تکبیرت الاحرام را گفته است. حال این تکبیری که الان گفت همون تکبیرت الاحرامش هست که دیگر بعد از آن چیزی نگفته، یا این تکبیری که الان گفت تکبیرت الرکوع است که بعد از قرائت و قبل از رکوع تکبیرت الرکوع بگوید؟ طبیعی است که نتیجه این شک اینه که میگه من یقین دارم تکبیرت الاحرام به هر حال گفتم، شک دارم بعد از تکبیرت الاحرام در اتیان به قرائت و تکبیرت الرکوع، محل اونها هم که نگذشته است بنابر عدم اتیان به قرائت و تکبیر الرکوع میگذارم. مناسب بود حال که این فرض باشد بگویند اگر داخل شده باشد در مقدمات رکوع، مثل هویه لرکوع، نسبت به این قرائت و تکبیرت الرکوع هم قاعده تجاوز جاری است، بنابر نظر کسانی که معتقدند دخول در مقدمات غیر هم مجرای قاعده تجاوز است، از جمله کسانی که این رو قائلند آی سیستانی است. برای عمل به مستحب، مگر در خود روایات قاعده تجاوز نمیگه شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه؟ مگر اذان واجب است؟ قاعده تجاوز جاری کرده هستند. پس این فرض این شد که شک میکنند تکبیری که گفت تکبیر رکوع است یا تکبیرت الاحرام، به این معنا که میداند سیر اجزاء نماز را به طور طبیعی تعیین کرده است، حال نمیداند در اولین جزء نماز است که تکبیرت الاحرام است یا آن را رد کرده وارد جزء دوم که قرائت است شده و وارد جزء سوم که مستحب است که که تکبیر قبل از رکوع است شده یا نه هنوز در همون جزء اول مانده است، تکبیر احرام فقط گفته است. خب روشن حکمش اصل تکبیرت الاحرام مسلم، شک که در مازاد بنابر عدم مازاد میگذره. منتها عرض کردم کسانی که دخول در مقدمات غیر رو کافی میدونن، که نظرم این است که صاحب عروه هم از این هاست، آی سیستانی که تصریح میکنه خب هویه الان رکوع اگر داشت مناسب بود بگن نه دیگه، اذا کان شکه بعد الهویه الان رکوع، قاعده تجاوز در قرائت و تکبیرت الرکوع هم جاری میشود، نیاز نیست برگردد. فرض دیگر این هست که میداند یک تکبیر بیشتر نگفته است، نمیداند آیا تکبیرت الاحرام گفت یا اشتباها تکبیر گفت به قصد تکبیر قبل از رکوع. این هم یک فرض، اصلا میداند که جز یک تکبیر چیز دیگری نگفت، اما شک دارد در قصد عنوان تکبیرت الاحرام یا تکبیره ما قبل رکوع. در اینجا نمیتواند بگوید ان شاء الله که تکبیرت الاحرام گفتم، پس این که اذا کبر ثم شک فی کونه تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع بنا علی الاحرام بنا انه للاحرام، نمیتواند ناظر به این فرض باشد. یک تکبیر بیشتر نگفت، نمیداند این تکبیر را به قصد تکبیرت الاحرام گفت یا به قصد تکبیرت الرکوع. چطور بنا به گزارت که این تکبیرت الاحرام بود؟ شک در اصل وجود تکبیرت الاحرام است که اگر تکبیرت الاحرام نگفته است محل شرعیش باقی است، چون صرف قصد تکبیرت الرکوع، صرف قصد تکبیرت الرکوع که این کافی نیست که این بشود تکبیرت الرکوع. خوب دقت کنید، در اینجا ممکنه کسی بگه آقا ما علم اجمالی داریم، یا تکبیرت الاحرام گفتیم که گفتیم، یا تکبیرت الرکوع گفتیم پس دخول در غیر کردیم. فرض اگر این باشد که اگر تکبیرت الرکوع گفته قطعا این تکبیرش تکبیر رکوع باشد، قطعا تکبیرت الاحرام نگفته که این به درد نمیخوره، چون یا یک تکبیر که گفتم قصد تکبیرت الاحرام کردم یا قصد تکبیرت الرکوع کردم محقق دخول در غیر هست به نظر کسانی که دخول در جزء مستحب به متأخر را کافی میدانند. باز کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در فرضی که من تکبیرت الرکوع گفتم در این فرض یقینا تکبیرت الاحرام نگفتم، چه قاعده تجاوزی؟ بله، میتونید شما فرضتون رو تعدیل کنید، بگید که من یا تکبیرت الاحرام گفتم یا تکبیرت الرکوع گفتم و شک دارم، اگه تکبیرت الرکوع گفته باشم احتمال میدم قبلش تکبیرت الاحرام هم گفتم. پس اجازه بدید دو مرتبه برگردم فرض ها رو بگم. فرض اول چی بود؟ این بود که یقیناً تکبیرت الاحرام گفته. تکبیرت الاحرام که نیاز به اجرای اصل نداره، نمیدونه. این تکبیری که الان گفت همون تکبیرت الاحرامه که گفته یا تکبیرت الرکوعه که بعد از تکبیرت الاحرام گفته؟ برای تکبیرت الاحرام که نیاز به قاعده تجاوز نداره، که یقین داره تکبیرت الاحرام گفته. نسبت به مازاد بر تکبیرت الاحرام شک داره، بنابر عدم میگذاره. که ما اینجا گفتیم که خوب بود صاحب اوربه و آقای سیستانی میگفتن نه هم ازا کان شکه بعد الهویه للرکوع بنا علا انه اتا بالقراءت و تکبیرت الرکوع فلا حاجت الى التدارک. این یک فرض. فرض دوم این بود که یقین ندارد تکبیرت الاحرام گفته است. یک تکبیر یقینا گفته، نمیدونه این تکبیرت الاحرامه یا تکبیرت الرکوع. اینجور نیست که بگه قدر متعقل اینه که من تکبیرت الاحرام گفتم، در مازادش شک دارم. خب دقت کردید؟ فرض دوم اینه که اونی که یقین داره که یک تکبیر گفته. اگر اون یک تکبیر تکبیرت الرکوع باشه، اینجور نیست که بگه من قبل از آن پس حتما تکبیرت الاحرام گفتم. حالا این فرض دوم پس اینجور شد که قدر متعقد نیست که حتما تکبیرت الاحرام گفتم، شک دارم که آیا بعد از آن قرائت و تکبیرت الرکوع از من صادر شده یا نشده. نه، اونی که یقین دارم اینه که یک تکبیر گفتم، اون تکبیرم تکبیرت الاحرام بود یا تکبیرت الرکوع. خب اینجا بنا علا انه تکبیرت الاحرام یعنی چه جناب صاحب الوه؟ نه، این که بنا انه للاحرام در این فرض دوم معنا نداره. شاید اونی که من گفتم تکبیرت الرکوع بود، اشتباها بدون این که تکبیرت الاحرام بگویم تکبیرت الرکوع گفتم، اشتباها بشه درد میخورم. تجاوز اصلا مشکوک است. تجاوز در چی؟ شک دارد این تکبیر تکبیرت الاحرام است یا تکبیرت الرکوع، و یقین ندارد که اگر تکبیرت الرکوع باشد قبلا تکبیرت الاحرام گفته است. شاید همین یک تکبیر رو بیشتر نگفته باشد. اینجا بنا انه تکبیرت الاحرام یعنی چه؟ بله، اگر شما تکبیرت الاحرام رو عنوان قصدی ندونید، بگید تکبیرت الاحرام یعنی اتیان به تکبیر اول در نماز، به قصد تکبیرت الرکوع هم بگید مهم نیست، خود به خود میشه تکبیرت الاحرام چون اولین تکبیر نماز است. صاحب عربه که این رو قائل نیست. صاحب عربه تکبیرت الاحرام رو عنوان قصدی میداند و درست هم همین است. از کجا خطا در تکبیر؟ به هر حال اگر قصدی عنوان قصدی نباشد یک تکبیر گفته است دیگر، ولو قصد تکبیرتون رکوع کرده باشد. مثل که شما یک سجده به جا آوردید میشه سجده اولا، حالا قصد کردید سجده ثانیه، مهم نیست که، عنوان قصدی نیست که. صاحب اوربه تکبیرت الاحرام عنوان قصدی میدونه. خب وقتی عنوان قصدی است، من نمیدونم این تکبیر رو قصد تکبیرت الاحرام کردم یا تکبیرت الرکوع، بگم تکبیرت الاحرام است؟ زور که نمیشه که. به چه دلیل من بگم تکبیرت الاحرام است؟ بله، اگر اینطور فرض کنید بگید من یقین دارم یک تکبیر گفتم، یا به نیت تکبیرت الانام یا به نیت تکبیرت الرکوع، و اگر به نیت تکبیرت الرکوع گفتم احتمال میدم قبلش تکبیرت الانام هم گفته باشم. اینجور اگه فرض کنید خوبه. میگید آه من اونی که یقین دارم، بله یک تکبیر یقینا گفتم مازادش مشکوکه، و اون یه تکبیرم که گفتم نمیدونم به قصد تکبیرت الاحرام گفتم یا به قصد تکبیرت الرکوع، قبول دارم. اما اگر اون رو به قصد تکبیرت الرکوع گفتم احتمال میدم قبلش تکبیرت الاحرام گفته باشم، علم بعدم ندارم.
یقین ندارم یه تکبیر بیشتر نگفتم،
یقین ندارم بیش از یک تکبیر نگفتم، ولی اونی که معلوم منه اینی که حتما یک تکبیر گفتم. حالا نمیدونم آقا، فرض اول اینه که یقیناً من یک تکبیر به نیت تکبیرت الاحرام گفتم، او محرزه. اینجا محرز نیست، اینجا من یقین دارم حداقل یک تکبیر گفتم، بیشتر مشکوکه، و اون یک تکبیری که گفتم هم معلوم نیست به قصد تکبیرت الاحرام گفتم.
نه چرا
که
میگید یا همین تکبیرم
تکبیرت الاحرامه
یا این
تکبیرت الرکوعه، و شک دارم در تکبیرت الاحرام قبل از آن.
اگه تکبیرت الرکوع باشه
یقینا
تکبیرت
الاحرام قبلش گفتم. نخیر نخیر، در این فرض من اونی که یقین دارم یک تکبیر گفتم، اونم معلوم نیست به قصد تکبیرت الاحرام بوده یا تکبیرت الرکوع. اگر بدونم که اگر به قصد تکبیرت الرکوع بوده قبلش تکبیرت الاحرام نگفتم که هیچ به درد نمیخوره، ولی اگر احتمال بدم میگم خدایا این تکبیری که من گفتم یا تکبیرت الاحرام بوده، بیش از یک تکبیرم یقین ندارم، یا تکبیرت الرکوع، ولی اگر تکبیرت الرکوع بوده وجدان احتمال میدم قبلش تکبیرت الاحرام گفتم، این خوبه. علم پیدا می کنم یا تکبیرت الاحرام وجدانن گفتم یا تکبیرت الاحرام مجرای قاعده تجاوزه. بنابراین که حالا دخول در تکبیرت الرکوع مجرای قاعده تجاوزه در تکبیرت الاحرام، یا چون بله احراز این مثل این میمونه، بذاری یک فرعی تو علوه هست بگم تو فروع علم اجمالی. یک کسی میگه من نمیدونم این جزئی که به جا آوردم، آخرین جزئی که به جا آوردم سجده نماز بود یا تشهد بود، ولی اگر تشهد بود احتمال میدم قبلش سجده هم کردم. علم دارم، هنوز قیام نکردم، علم دارم یا سجده ثانیه نماز رو به جا آوردم، یعنی علم دارم الان یا خارج شدم از سجده ثانیه، خارج شدم از تشهد، و اگر خارج شدم از تشهد احتمال میدم قبلش سجده ثانیه رو به جا آورده باشه. خیلی خوبه، میگی خدایا یا سجده ثانیه قطعا به جا آوردم، یا این که سجده ثانیه مجرای قاعده تجاوزه، چون اگر سجده ثانیه قطعا به جا نبودم پس اونی که قطعا به جا بودم تشهد بوده، و اگرم تشهد به جا بودم قاعده تجاوز در سجده ثانیه جاریه. خیلی خوبه، اینجا هم حالا عرض کردم بنابر این که دخول در جزء مستحب که صاحب حرمه میگه کافی است و همینطور آیه سیستانی میگن درست میشه. من میدانم یک تکبیر گفتم مازادش مشکوکه، فرض اینه دیگه، فرض اخیر دوم. این تکبیری هم که یقینا گفتم نمیدونم تکبیرت الاحرام بوده یا تکبیرت الرکوع، این نداره. میام خدایا اگر تکبیرت الاحرام گفتم که گفتم، اگر تکبیرت الرکوع بوده شاید قبل از اون تکبیرت الاحرام گفته باشم و با دخول در تکبیرت الرکوع بنابر نظر کسانی که دخول در جزء مستحب رو کافی میدونن میتونم قاعده تجاوز جاری کنم. شما اگر تکبیر شک بکنی در حال قرار، شما اگر در حال قرائت شک کنی در تکبیرت الاحرام، خود روایت میگه اعتنا نکن به شک بوده اجتهاد در مقابل دست که نمایید بکنی، خود روایت میگه یمزی شک. نه بالاخره قرائت جزء مترتب تکبیره، دخول در قرائت که کردی، یعنی اگر تکبیر گفتین جزء بعدیش قرائت دیگه، داخل در قرائت شدی قاعده تجاوز در تکبیر جاری می‌کنی. حالا اگر جزء مستحب رو هم کافی دونستین داخل در تکبیرت الرکوع شدی، قاعده تجاوز در تکبیرت الاحرام که مشکوک جاری می‌کنی. ما میگیم فعلا ثابت میشه شما تکبیرت الاحرام گفتی، بگو بعدش قرائت هم بخون. قاعده تکبیرت الاحرام گفتی، اگر فرض سوم این مسئله یه از تعداد خارج شد ها؟ یک فرضم اینه که میدونه حمد و سوره نخونده، پس این اگر این تکبیر تکبیرت و رکوع باشه لغو محضه، لغو محضه. اگر این تکبیرت و رکوع که قطعاً اگر تکبیرت و رکوع بوده قرائت قبلش نخونده، پس این لغو محضه. خب این به نظر صاحب عروه همین کافی است برای جریان قاعده تجاوز، ولی خیلی ها دیگه اینجا رو قبول ندارن، میگن دخول در جزء مستحب رو قبول دارید اما دخول در جزء لغو که علم داریم به این که الان جای تکبیرات و رکوع نبود چون قطعا ما هم دو سوره نخوندیم، این رو صاحب عروه کافی میدونه برای جریان قاعده تجاوز در اون تکبیرات الاحرام که جزء اسبق هست، ولیکن خیلی ها قبول ندارن. از جمله ما میگیم حتی اگر در جزء مستحب ما قاعده تجاوز جاری کردیم در این جزء لغو این کافی نیست برای جریان قاعده تجاوز. آقای سیستانی در ذیل این مسئله یک فرعی مطرح کرده، نکات خوبی توش هست، بگیم ورد بشه. آقای سیستانی میگن که اگر این شخص علم اجمالی داره یا تکبیر رکوع رو نگفته یا تکبیرت الاحرام، علم اجمالی اگر قبل از رکوع باشه خب بنا میذاره که تکبیر و رکوع رو نگفته که چون استثناء و عدم اتیان به تکبیرات و رکوع داره. ولی نسبت به تکبیرات الاحرام مشکل نداره، چون فرض اینه که فرض نکردیم که قرائت رو ترک کرده. اما اگر در حال رکوع باشه، یا حالا ما اضافه کنیم حال هویه در رکوع، که آقای سیستانی قبول داره قاعده تجاوز، ایشون میگه که علم اجمالی شکل میگیره و هر دو تکبیر مجرای قاعده تجاوزن. علم اجمالی دارید شما در حال هویه در رکوع یا در حال رکوع، یا تکبیرت الاحرام رو ترک کردید یا تکبیرت الرکوع را. قاعده تجاوز در تکبیرت الاحرام میگه اعتنا به شک نکن، قاعده تجاوزم در تکبیرت الرکوع میگه اعتنا به شک نکن. در حالی که شما علم اجمالی داری یکی از این دو را ترک کردید. آقای سیستانی میگه مبادا بگید قاعده تجاوز در تکبیرت و رکوع چه اثری داره تا جاری بشه. ایشون بگه این رو نگو، اثر جریان قاعده تجاوز در تکبیرت و رکوع اینه که میگه اگر تکبیرت و رکوع رو نگفته بودی مستحب بود استیناف نماز. حالا قاعده تجاوز در تکبیرت الرکوع اثرش اینه که استیناف نماز مستحب نیست. آقای سیستانی میگن نگید قاعده تجاوز در تکبیرت الرکوع بلا اثره، پس قاعده تجاوز در تکبیرت الاحرام جاری میشه بلا معارض. این حرفا رو نزنید. چرا؟ حالا ایشون فرمودن قاعده تجاوز در تکبیرت الرکوع هم اثر داره، نفی استحباب استیناف نماز. باید یک اثر فعلی داشته، اثر عملی داشته باشه قاعده تجاوز. بعد های سیستانی میگن که نتیجه اینه که قاعده تجاوز در تکبیرت الرکوع و قاعده تجاوز در تکبیرت الاحرام تعارضا تساقطا، این نماز محکوم به بطلان.
شخص معصیت
آها
تجاوز در تکبیرت
الاحرام. یه لحظه اجازه بده. ایشون میگه بله ما زرنگی کردیم توی بحثی مشکلمون رو حل کردیم. کدوم بحث؟ ایشون میگن که والا من توضیح از بنده اصل مطلب رو از ایشون میگیرم، توضیح رو بنده میدم مطلب روشن میشه. گاهی شما علم اجمالی دارید یا نماز واجبتون باطله یا نماز مستحبتون، یا نماز شبتون فرض کن بی وضو بوده یا نماز صبحتون. خب اصل بی وضوئی نماز شب چیه؟ استحباب قضاء نماز شب. اگه بفهمی نماز شب بی وضو بوده خب مستحب قضاءش بکنی دیگه. اثر بی وضوئی نماز صبح هم وجوبه قضاء آن یا اعاده آن هست. خب خیلی ها تو بحث وضو در عرفه گفتن که قاعده فراغ در نماز شب با قاعده فراغ در نماز صبح تعارضا تساقطا، باید بری نماز صبح تو قضا کنی یا اعاده کنی حالا در وقت. آقای سیستانی میگه من اونجا حاشیه زدم، گفتم نه قاعده فراغ جاری میشه، میگه نماز صبح نه اعاده داره نه قضا. چرا؟ برای اینکه اونی که مانع از جریان اصول در اطراف ترخیص در معصیت تکلیف الزامی است. خب یک طرف تکلیف استحبابیست، مهم نیست. از جریان قاعده فراق ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال لازم نمیاد، چون یک طرف استحبابه. اشتباه میکنه آقای خویی، میگه قاعده فراقا در این نماز شب و نماز صبح تعارض و تساقط واجب است اعاده کنید نماز صبح را. و اونایی که مثل آقای خویی گفتن تعارض میکنن قاعده فراقا در این دو نماز، اشتباه کردن. چه تعارضی؟ آقای سیستانی میگن حالا نتیجه اون زحمات رو که اونجا کشیدن اینجا بهره برداری میکنن. اینجا هم همینه دیگه، تکبیرت الاحرام ترکش اثر الزامی داره، ولی تکبیرت الرکوع ترکش اثر الزامی نداره که، اثر استحبابی داره. مثلا اون بطلان نماز شبی که اثر استحبابی داره، استحباب قضا. این محصل فرمایش آقای سیستانی است. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. حالا فعلا طبق مبنای خدای سیستانی که در اون نماز صبح علم اجمالی دارید، یا او بی وضو بود یا نماز شب گفت قاعده فراق جاری است، حرف میزنیم، بعد میریم سراغ اینکه این مبناش درسته یا نه. میگیم ربطی به ما نحن فی نداره اون مبنا. چرا؟ برای اینکه دوتا امر مستقل اونجا، نماز صبح نماز شب. نماز شب باطل باشه استحباب قضا داره، نماز صبح باطل باشه وجوب اعاده یا قضا داره. ولی در ماننفی طولی هم، یعنی اگر تکبیرت الاحرام باطل باشه که اصلا نوبت به تکبیرت الرکوع نمیرسه. پس من علم تفصیلی دارم که امر استحبابی به تکبیرت الرکوع رو امتثال نکردم، یا به خاطر این که اصلا موضوع پیدا نکرد این نماز، تکبیرت الاحرام رو نگفتم، یا اگر تکبیرت الاحرام رو گفتم پس ترک کردم تکبیرت الرکوع را. پس یقینا امر به تکبیرت الرکوع رو من امتثال نکردم. شبیه این میمونه، شما وسط نماز یا حالا بعد از نماز، خیلی مهم نیست، علم اجمالی پیدا کردید، از اون علم های اجمالی جنی، یا مسح سرتون رو در وضو ترک کردید، یا رکوع نمازتون رو ترک کردید. خب اینجا خب چیه؟ قاعده فراق در وضو جاری میشه بلا معارض. چرا؟ برای که علم تفصیلی دارم این نماز باطله. خود آقای سیستانی هم قبول داره اینجا، چون این نماز بالاخره یا بی رکوع بوده یا بی وضو. چه اثری داره قاعده فراق یا قاعده تجاوز در رکوع این نماز جاری کنم؟ قاعده تجاوزی که بلا قد رکعته، ولی از اون طرف اگر رکوع کردم نمازم بی وضو بود، به چه درد میخوره؟ قاعده فراق در وضو جاری میشه بلا محاره. اینجا هم همینه، حیثی یعنی چه؟ و اثر عملی باید داشته باشه. من اگر تکبیرت الاحرام نگفتم، هزار تا تکبیرت الرکوع بگم، به چه درد میخوره؟ عمل به استحباب تکبیرت الرکوع نیست. پس قاعده تجاوز در تکبیرت الرکوع جاری نمیشه، چون اثر عملی نداره. چون تکبیرت الرکوع اگر گفتم در ضمن نماز باطل گفتم، یه امتثال امر به تکبیرت الرکوع نیست. آقای سیستانی اصل خوشی خیلی مجمل شما صحبت کردید، حالا بعضی از دوستان شاید در جریان این اصطلاحات نباشن، منم مجمل جواب شما بدم. آقای سیستانی اصل مصحح رو جاری میدانن و اصل متمم رو معارض اصل مصحح نمیدانن.
همون که
حالا یعنی چه؟ با حیف نگم یعنی چه دیگه، چون بعضی ها شاید یادشون نباشه. شما بعد از نماز علم اجمالی پیدا کردید، یا رکوع نماز رو ترک کردید یا یه سجده نماز رو. قاعده تجاوز در رکوع اصل مصححه، یعنی اگر قاعده تجاوز در رکوع جاری نشه نماز محکوم به صحت نیست. قاعده تجاوز در سجده واحده این نماز اصل متممه، چون اگه جاری هم نشه قاعده تجاوز در سجده واحده نماز، نماز باطل نمیشه. فوش میگن واجب است قضاء سجده منسیه، و لذا میگن قاعده تجاوز در یک سجده اصل متممه نه اصل مصحه. فقط نفی وجوب قضاء سجده و وجوب سجود سهو میکنه، ولی اصل قاعده تجاوز در رکوع اصل مصحه. اگه او جاری نشه نماز محکوم به بطلان. اختلافه که آیا این اصل مستمم با اون اصل مصحه توانایی داره بجنگه یا نه، اصلا اصل متمم جاری نمیشه، موضوع نداره. که ما هم همینو میگیم. چرا؟ برای اینکه خب اگر قاعده تجاوز در سجده جاری بشه، من اگر سجده رو آوردم در ضمن نمازی آوردم که رکوع نداره، میشه در بخوره سابق و لاحق. بالاخره فرض اینه که الان علم اجمالی دارید، شما اگه اصل مصحح جاری نکنی نماز محکوم به بطلانه. اصل متمم جاری بشه بگه بلا قصد سجدت ولیکن نماز تو باطل است به خاطر فقد رکوع، میگم دست درد نکنه، خیلی زحمت شد، چه اثری داره؟ حالا اجازه بدید، حالا آقا یه مطلبی فرمود، ما خواستیم توضیح بدیم که آقای سیستانی هم معتقد اصل متمم با اصل مصحح تعارض نمی کند. حالا بعضی ها قائل به تعارض نه، تکبیرت الاحرام رکنه، حدیث لا تعاد جاری نمیشه، ولذا اینجا هم همینطوره. تکبیرت الرکوع اصلا در اگر گفتم تکبیرت الاحرام رو ترک کردم، این نماز به چه درد میخوره؟ دلم رو خوش کردم تکبیرت الرکوع گفتم در ضمن نماز باطل. هازا اولا و ثانیا به قول آقا استحباب اعاده استیناف نماز در فرضی که تکبیرت الرکوع نگفتیم دلیلش چیه؟ من دلیلش رو خیلی معنوس نیستم. حالا وسط نماز آدم بفهمه تکبیرات رکوع نگفت، مستحب نمازش رو از نو شروع کنه؟ بله بله، اگر آقای سیستانی میگفت در حال هویه الی رکوع علم اجمالی پیدا کنه، اونجا خب هنوز محل تکبیرات رکوع نگذشته، قاعده تجاوز موضوع داره به نظرشون، ولی هنوز محل تدارک تکبیرت الرکوع نگذشته، چون هنوز وارد رکوع نشدی که میتونی برگردی تکبیرت الرکوع رو بگی. اینجا دیگه این اشکال دوم ما نمیاد. پس این فرمایش آقای سیستانی برفست کبراش درست باشه در اون نماز شب و نماز صبح، تطبیقش بر مقام درست نیست. اما کبرا خیلی مخالفن با این مطلب آقای سیستانی. خود صاحب عروم در حالا مطرح میکنه در وضوع به این عنوان، اجازه بدید فرمایش رو بخونم. بله در وضوع اینه دیگه، در بحث وضوع مطرح است که دو وضوع میگیره، یه نماز مستحب با یکی از این وضوع ها میخونه، با نماز با وضوع دیگر نماز واجب میخونه، بعد علم اجمالی پیدا میکنه که یا اون وضوع نماز مستحبش باطل بوده یا وضوع نماز واجبش.
علم اجمالی شما که
بله متوجه نشدن شما دیگه بفهمید
شما علم اجمالی رو همین که علم اجمالی تعلق گرفته به امر واجب و مستحب
بله بله
تکلیف واجب دارم یه تکلیف مستحب
بله
از بابی که علم اجمالی منجز میگیری جایی که از بابی که قاعده این قاعده فراغ نداره اشتغال یقینی داره فراغ یقینی برات برش حاصل بشه
تکرار کنید این فرق رو می‌خواستم پیدا کنم بخونم براتون لو توزع وضوئین و صلا بعد کل واحد منهما در بحث وضوء هست بله
علم اجمالی منجزه از این باب که این قاعده فراغ نداره اشتغال یقینی هست در فراغ یقینی کار به منجزیت علم اجمالی نداریم خب این موقع اینجا دلیلی نداره نماز صحیح باشه
نه
یعنی که علم اجمالی منجزه
حالا اجازه بدید اشکالی که مثل آقای خویی آقای صدر بزرگان دیگر مطرح میکنن اینه میگن همونطور که ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال این منشأ تعارض اصوله خود نقض غرض منشأ تعارض اصوله اگر دو تا نماز مستحب خوندی علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو نماز مستحب باطله و بطلانش اثر داره ها دو تا مثلا نماز شب و نافله صبح که اعاده داره اگر باطل باشه علم اجمالی پیدا کردی یا نماز شبت باطل بوده یا نماز نافله صبحت شارع بگه قاعده فراغ در هر دو جاری است خب اون غرض استحبابیش غرض استحبابی واقعیش که میدانی یا مستحب کرده است قضاء نماز شب را یا اعاده نماز نافله صبح را این دوتا قاعده فراغ دارن میجنگن با اون غرض واقعی استحبابی مولا این قاعده فراغ ها در این دو نماز مستحب نقض غرض هست اغلاعن نمیگیم تعبیرهای خویی که قبیح هست نقض غرض نقض غرض خلاف مرتکز اغلاست و لذا خود آقای سیستانی در دوتا نماز مستحب گفته که اینجا جاری نیست قاعده فراغ ها اما یکی واجب یکی مستحب میگه قاعده فراغ در واجب جاریه قاعده واجب لازم نماز واجب لازم نیست آنگه نمیشه که قروه موحشا احسن 426 احسن اذا توزع وضوئین قروه وضوئین موحشا جلد یک صفحه 426 اذا توزع وضوئین و صلا بعد کل واحد صلاتن ثم علم به حدوث حدث بعد عده ما این ببخشید مسئله بعدی مسئله 42 اذا صلا بعد کل من الوضوئین نافلتن ثم علم حدوث حدث بعد احدهما فالحال علا منوال الواجبین این قاعده فراغ ها تعارض میکنن و اما اذا کانت احد الصلاتین واجبتن و الاخرى نافله فیمکن ان یقال به جریان قاعده الفراغ فی الواجبه و عدم معارضتها به جریانها فی النافله لانه لا یلزم من اجرائهما فیهما طرح و تکلیف منجز الا ان الاغوا عدم جریانها للعلم الاجمالی فیجب اعاده الواجبه و یستحب اعاده النافله خب نوعا این رو پذیرفتن فقط آیه سیستانی دیدم قبول نکرده گفته قاعده فراغ در نماز واجب جاری است بلا معارض آغازی ها میگه قاعده فراغ در اون نماز واجب جاری است بلا معارض، ولی نوعاً ما دیدیم آی خویی امام اینا پذیرفتن و به نظر ما درست نقض غرض از حکم واقعی پیش میاد که در اطراف علم اجمالی بخوایم اصل نافی جاری کنیم، قاعده فراغ جاری کنیم، قاعده تجاوز جاری کنیم، ولو ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف معلوم به اجمال پیش نیاد و نقض غرض از جریان اصول که بخواد نقض غرض بکنه از حکم واقعی خلاف مرتکز عقلا هست. این مبنای های سیستانی به نظر ما ناتمامه. یقع الکلام فی القیام انشاءالله از روز دوشنبه هفته آینده بحث شرطیت قیام رو شروع کنیم.